بسم الله الرحمن الرحیم. در وادی اندیشه که ساحت انسانی هست، در مراتب وجود مختص انسان هست، اون چه که حائز اهمیته یا به اصطلاح دیگه ارزشمنده، بهره وره و نفع میرسونه بر انسان، فقط اصطلاحات نیست، همینطور از بر کردن هم نیست. در اون اندیشیدن یعنی وقایع رو از بر کنه، حفظ کنه، همچنین یدک کشیدن اندیشه های دیگران هم نیست، مثل اینکه اون خریت در اخبار میشه. عوام اینطورن، عوام اخبارین خیلی، برای همین معمولا عموم انسان ها به اخبار علاقه دارن، یه قدری از عموم میان بالاتر به تفسیر و تحلیل علاقه دارن، یه قدری از این میان بالاتر به تحقیق علاقه من میشن. اون اخبار پایین ترین حالته، گمان نکنید اخبار یه شأنه. حالا سابق تو سیاست صحبت کردیم که اخبار سیاسی کف سیاسته و اون توفالشه، همچین بدون اون اصلش خوب نیست، چای آدم میخوره و توفالش هم هست، ولی این که چایی که دیگه بخوره توفالش رو بده که این بده، اون انسان دوچار پریش فکری میشه. نه حالا سابق بس کنیم، هیچ کدوم از اینها چه اصطلاحات یعنی معانی رو بفهمه، چه این که وقایع رو از بر کنه، خوب بدونه کجای تاریخ شده یا چه اتفاقی افتاده و دقیق بگه، و همچنین یدک بکشه اندیشه های دیگران رو. اینا هیچ کدوم حائز اهمیت نیست در اندیشیدن، بلکه همونطور که عرض کردیم سابق، اون چه که حائز اهمیت محتوای اندیشه است، و بعد اون چه که محتوای صحیح و عالی به حساب میاد چی بود؟ این بود که با تحقیق و کشف و تعقل انسان کسبش کنه. پس اون چه که حائز اهمیت در اندیشه خب باید اعتبار نباشه دیگه، باید حقیقت باشه. اونایی که گفتم اعتبار بود، اصطلاحات و اینا محتواست. بر اساس محتواها اندیشه ها یا اوج میگیرن یا فرود. حالا در خود محتوا، اون چه که محتوای خوب به حساب میاد محتوایی است کلی که کشف بشه، تحقیق بشه، تعقل بشه. مدخل بحث اون اینجاست که حالا من بخوام تا به اصل صحبت برسم، ولی اینجا مدخل وارد بحث میشه. مختصر عرض کنم محضر شما که یکی از اون تحقیقات مهم چه نوع تحقیقیه، اونی که دیشب عرض کردیم هیچ، بحث امشبمون یک ربطی داره به دیشب، ولی ادامه دیشب نیست، مجزاست. بعدن هم مجزا کار کنید اشکال نداره، ولی خب ربط داره چون بحث اندیشه است. یکی از اون شؤونات تحقیقات در اوج که اصلا در فرود امکان نداره این استش که انسان، حالا دیگه اینو در آخر نمیگم، اینو اول میگم که بعد بحثو بستش بدم، این است که انسان فهم موضوع کنه. فهم موضوع مقابل فهم اصطلاحه. موضوع شأن کلیه، اصطلاح شأن جزئیه. موضوع مثل ماده است، اصطلاح مثل خاکه. ببین چقدر خاک از خاک یه نوع ماده است، ایرانم ماده است، امریکا هم فرش هم، ببین چقدر وسیعه. چون میخوام مختصر بگم بحث مفصله ازش میگذرم، فهم خواهم اشاره کنم که این فهم موضوع یعنی چی. فهم موضوع کلمه فلسفیه، در منطق لحاظ میشه، میگه ما هر اون چه که مربوط به اوست رو در نظر بگیریم اسمش میشه موضوع. حالا اسمش رو در نظر بگیریم میشه اصطلاح، اسمش او کلیه، این یه جزه، برخلاف اینکه عامه تصور میکنن فهم اصطلاح همان فهم موضوعه. یعنی در سطح میاندیشن، در تحقیق نیستن، در مشهورن. اصلا این خودش یه ماجرای مشهوریه که هر کس فهم اصطلاح کرده چه کرده؟ فهم موضوع کرده. این ضرب المثل خربیار باقالی بار کن اینجا خیلی به درد یعنی از پای بس خراب شد. انگار یه کسی، ببین این انگاری که میگم شوخی عالی با خیلی جدی، انگار یه کسی گمان کنه خدا فقط او رو آفریده، بقیه هم حالا دیگه مازاد بودن اومدن دیگه، بعد با عالم اینطور نه، خدا فقط دهات اونو به آفرینه بعد بقیه دهات رو به دهاتی، خدا فقط این بعضی اینجوری هن. واقعا اینطور هن. به اینا میگفتن قدیم تو تاریخ بربر، قوم بربر، بربریت داشته اینطور میکن، که بعدها یه قدر این شخصیت پیدا کرد شد ناسیونالیست. ماییم حالا بقیه هم اجازه دارن. این واقعا اینجوری تصور میکن، این خربیار باقل بکنه همین. حالا یه کسی فهم اصطلاح بکنه، او گمان میکنه فهم موضوع، ترسم به اصل بحث نرسیم وگه نه بستش میدادم، یه اشاره کنم، اونا این که فهم اصطلاح میکنن، نه این با کلمه مشکل ندارم، این دارم مثال میگم، اونایی که فهم اصطلاح میکنن در مخیلشون اینطوریه فهمیدم، اونایی که فهم موضوع میکنن تو مخیلشون اینجوریه دارم میفهمم، یعنی هی دارم میفهمم. حالا شاید تو کلمه اینم بگه فهمیدم، میگم با اون کلمه مشکل نداره، چون میبینه وارد یه وادی شده که اصلا ته نداره. اونی که فهم اصطلاح میکنه خودشو ته اون قضیه میدونه. دقت کن چی شد، این حالا مختصر خواستم اینا، چون اینقدر موضوع مهمه که این مقدمشه دیگه، ببین خودش چیه مهمه. پس عموم به کسرت و خیلی زیاد تصورشون این است که فهم اصطلاح همون فهم موضوعه. نه، اصطلاح فهمش با تعریف لفظی به دست میاد، خود اینا میشنه ها، اما موضوع نه. ببین تعریف رو میخواد، تفسیر رو میخواد، تشریح رو میخواد، تعمق رو میخواد، همش هم تحقیقی نه مشهوری. خود این ماجرایی که الان تو مقدمه عرض کردم شاید بدون مبالغه، با یکم مبالغه بتونه چند ده تا مشکل فکری یه انسان محقق رو حل کنه که آها من فهم اصطلاح کرده بودم نه فهم موضوع. آره، بعد از این با این کلید شما بری در تاریخ گره های تاریخی رو باز میکنی، بری در فلسفه گره های فلسفی رو باز میکنی، بری در طب گره های طبی رو باز میکنی، بری در کذا کذا کذا. ما یه رفیقی داشتیم این بعدها خیلی کارش به جاهای بدی کشید، طلبه بود، بعد این استعداد فلسفه رو نداشت، ولی خب حالا میگشتی با فلسفی ها و اینا، با اساتید بزرگی مواجه میشد. یه کسی هنوز روپایی نمیتونه بزنه، نمیره با قهرمان فوتبال جهان بگرده که، چون احساس عقده میکنه، یا روپایی حالا بزن تو برو هوا نگه دار تا بعد. این اینجوری رعایت نکرد، خیلی پسر خوبی بود. اتفاقا اینشون یه مادر بزرگی داشت، مادر بزرگش حکیمه بود، من با خان مادرم و اینا میشناختن، اون مادر بزرگ اسم اینو گذاشته بود صدرا، به عشق ملا صدرا. بعد اینم واقعا باورش شده بود که ملا صدرا است. این یه حالاتی داشتی، حالا زخم که میشد دستش، عذر میخوام، این که میگن نباید بخونن بعضی ها، نباید بیان بعضی ها، اینه میرفت مسترا تو حجره، یه دفعه چین شد دم صد رو چسبید خون، نه الان درستش میکنم، میرفت مسترا. خدای اینجا رفت مسترا، خب تو حیاتم آب هست. بعد نوجوانیم دیگه، میگه حالا استرس گرفت. نه خیلی عذر میخوام، حالا یه کمی طب سینوی و تو فلسفه خوندم. میرفت ادرار میریخ رو زخمش و بند میومد خون، درست مانی و کسی هم حرف میزن و ببین درسته، درسته سابق یه چنین کارایی میکرد. بعد من میگفتم که خب این عفونت میکنه، گفت ابن سینا بیشتر میفهمه، گفتم ببین بیا ما این لپتاپ هم برد. بیا بزنیم ببینیم چسب زخم از کجا شروع شد. اون زردی چسب زخم حالتون بد نشه ها، داشتم به اون میگفتم واقعا اینجوری تطورش اینجوری بود که سینا که بله ابن سینا شیخ الرئیس و کشف کرده بود که در ادرار مایه‌ای هست که پوست به شدت آغوششو باز میکنه. این چسبونه همون با هم خوندیم. چون گفت گفتم خب پس این باید چسب زخم. او نه از کجا مرد؟ گفتم خب برو تحقیق کن. با بعد عفونت میکرد، واسه عفونتش هم نمیدونم زرچوبه و چی چی خر و این حرفا ولید اونم یعنی یه دوره یه زخم میشد همه میفهمیدن در حوزه. اون مصداق این ماجراست، فهم اصطلاحو کرده اما فهم موضوع رو نه، که بعد کارش به یه جایی رفت اواخر دیگه گفت دیگه فهمیدم بین علم و ثروت هم علم مهمه هم ثروت. بعد رفت سراغ کیمیاگری. آقا تو کوچه بازار آهنگران او کیمیاگری تهران جواب نمیده. دفعه دیدیم کله پا وایساده با یکی صحبت میکنه نیست، خیلی کارش بر. بعد اون مادر بزرگیش هم چقدر هرس خورد، خیلی اوضاعش خراب شد و رفت. عامه این مشهوره، اگر کسی مثلا اون ابن سینا خونده اون فهم موضوع هم کرده ولی فهم اصطلاح کرده، که اونجا مثلا شیخ الرئیس میگه کدام مایه چسبناک است که بر پوست اثر میگذارد بدون آنکه عارض بشود، یعنی تو نمازت هم بخون و فلان. والا بحثی داره، یه مثال ساده. تو فهم اصطلاح ما فقط اصطلاح میخون، خب شروع خوبیه، معنیش هم میدونی. تو فهم موضوع تفسیرش هست، تشریحش هست، تعریفش هست، تعمقش هست، همه اینا هم تحقیقیه، یعنی باید به حقش برسیم. حق یعنی ثابت، اون چه که هست، وگرنه فهم اصطلاح مقابل فهم موضوع، وگرنه فهم اصطلاح آیون یه کلمه ساده به کار ببرم حرف مفته. یاد یه فیلسوفی افتادم الان هست در آمریکا، این حرف مفتو که گفتم کتاب ایشون شد الان ما با هم هستیم الان در نیویورک تایمز نشر بین المللی الان برترین کتابه، اسم کتابش حرف مفته. تیراژ اولیش چند میلیونه اصلا، این یه فوله تو نشر چند میلیون چاپ کنی، یعنی شو تو یقین داری میخونن. نمیشه که آقا این موشک میخوره یه فلان میشه یه... اصلا یه کسی یه مقاله زدش چند میلیون چو الان در نیویورک تایمز کتاب اسمش حرف مفته. فیلسوف خوبی هم هست، تو امریکا بهش میگن معلم اخلاق، حالا بلاتش میشه بی آیت الله های ماست، این خوبه، این آدم حسابی یه پیرمرد گوگلیه و حالیه. و ایشون تو اون کتاب اینو نوشته، یه ببین جهان میگه، میگه جهانی ها ببینید یه حرف شما بزنم، این حرف فلسفیه ولی به زبان ساده. شما یه کارخونه میزنی، اولی محصولت که آماده میشه اولی نفری که میخره مادرته، رضایت اولین مشتری 100%ه، تو قانون جهان درصد میزنن، میگن کارخونه هادی رضایتمندی مشتریاش 100%ه. گویا این حرف مفته، مادرش خریده اونم یه نفره دیگه، کسی نمیخره. دقتتون فرایندو داره میگه، میگه یه کارخونه میزنی یه نفر میخره، فعلا که تا یک سال کسی نمیخره. در آمار میاد میگن که ایشان محصولش میزان رضایتمندی 100%ه. بعد میگه حالا تازه اون مادرته میگه وای بچه‌م چه کارخونه، یکی دیگه هم میخرید میشد عمدن تو اول به مادرت میفروش. این میخواد همین موضوع رو بگه، حالا با یه زبان دیگه میگه اصطلاح ظاهرن آره درسته اما باطنن خیلی چیزا نیست، تو باید بری اونا رو پیدا کنی، یا همون هرمونوتیک. موضوع اینه، میگه آقایون امریکا، چون امریکا حالش خوب نیست، امریکا این فدرال 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 کردن الان اینجوری شد. رئیس جمهورش میگه من میخوام به واشنگتن لشکر بکشم. خب واشنگتن مگه واسه سپاه پاسداران واسه خودته؟ نه، اینجوریه. اون حکومت فدرال خوبیایی داره، بدیایی هم داره. این میخواد بگه امریکا اصلا یه جوری داره طعنه به ترامپ میزنه. این چیزی که میگی درسته، ببخشین راسته، اما درست نیست. فلسفه میاد از اصطلاح میگذره به موضوع میپردازه، میگه مشتری چند تا بوده، کیا بودن، بعد پول دادن یا بر اساس قانون شانتیون بهشون داده شده، ولی این تو قانون نیست. میگه حالا اگر میخواید حرف مفت در زندگی به خوردتون ندن، فلسفه بخونید. و ایشون هم زحمت کشید، یه کاری که علمای بابا میکردن در امریکا، یکی این کار فهمیدی؟ حالا فهم موضوع، فهم اصطلاح، حرف مفته، هیچ مخرجی نداره. ما حالا بیایم تو این ماجرا فهم موضوع یه دونه مصداق قرار بدیم که بفهمیم. یعنی اصل بحثم همینه، یه مصداقی قرار بدیم که عموماً فهم اصطلاح کردیم نه فهم موضوع، و اون مصداق ایمانه. ایمان رو همه اصطلاح هم بلدن، اصطلاحش بلدن، ولی چون تحقیقی نیست از طریق مشهوره، گمان کردن فهم اصطلاح همون فهم موضوع. اما بیخبرن که نه، اینطور نیست. من این چرای آخر رو همین اول بگم، چرا اینطور شده، چون میریم تو ماجراها این مبنا از دستون در میره. همینجا بگم، چون از سر تحقیق و کشف نیامده ایمان، از سر مشهورات اومده، از سر جو اومده. این رفته با چند نفر گشته گمان جای خودش هم اینطوره. آقا شما قشنگ این الان مثال های مثال خوبه، الان قشنگ متوجه میشید من چی میگم. این باباهای 60 70 ساله رو دیدین میشینن مثلا لیگ برتر رو میبینن؟ دیدین؟ نهایا من یادمه مثلا راننده تاکسی بود، حالا توهین نمیکنم، میخوام شأن، یا مثلا هر چی، این خبر ورزشی میومد اگه درست بگم، او کله سحر باید بچهش بسش میخرید، بود بعد میومد مدرسه، بود بابام گفته، یا حتی مثلا یه جسی هم گفت روزنامه رو بگی بیا ببینم مربیه چی گفت. بعد اگه توپو بهش میدادی تو از اول تا الان، این نمیتونه توپو نگه داره. یا اگه میگفتی که میگفت ای آفساید شد، میگفتی قانون آفساید رو توضیح بده، نمیتونست. من این صحنه دیدم، این بابای گفت آفساید نبود، بعد نوش گفت آقا جون آفساید یعنی چی؟ گفت آزاد میشه میفهمیم. یه عمر دیده بودا این حالت رو دیدیم. از سر کشف نیومده، این انقدر نگاه کرده فوتبالو، انقدر نگاه کرده، گمان میکنه یکی از اوناست. یه مثال دیگه بزن، حتی اگه ببینید مثلا تو شوت یه دفعه تو خونه است، این یه اینجوری هم میشه، این رفته تو اونا، من دیدم و شما هم دیدین. مثلا مثال کته بود، ولی بعضی وقت متوجه نیست. مثلا این اوتو میخواست تو جام جهانی بندازه، رفت دور خیس کرد، این آقا هم چی میرفت اینجوری میکرد، رفته بود اون تو. این گمان میکنه یکی از اونهاست، چون قاعده اون سنسان. خیلیا ایمان درشون محقق نشده ولی اسلام محقق شده، ولی انقدر دیدن مؤمنو، خوندن مؤمنو، گشتن مؤمنو، محبت کردن مؤمن، گمان کردن یکی از اونها. ولی همین در اسلام میفرماشت بر شیعیان ما صریح اللهجن، یعنی بلد نیستن ادا در بیارن در گفتن خودشونن، که یه کسی علکی جذب نشه، برخلاف اون چه که از یهود اومد تو ما که هی علکی هم نیاد. نه، انسان که علکی تحویل میگیره اون مشکل داره، اون میگه باید چیز بکنه، اولو وقتش میگه دیگه، اونو میخواد اینم درست کنه. در این حال متوازن، در این حال رؤوفن، در این حال بخشندن، اونم سریع، باید خودشونم. انقدر اون فوتبال رو دیده دیگه گمان میکنه یکی از اوناست. بعد این مصاحبه‌گره میره دم استادیوم میگه مربی راضی، میاد داد میزنه نه مربی باید عوض شه، تعیین میکنه، میگه برید آنجلینا جوجی و توریو بیارین سری پولش هم بدین. میگه آ شما که اینقدر خوب تشخیص میدین مربی خوب، که خودت هم میتونی بیای مربیگری کنی. این حالت رو ببین، بعد داره هرس میخوره چون خیلی گشته، خودش رو یکی از اونها قلمداد کرده. این انحرافه، اصطلاح به موضوعه، یعنی تحقیق نکن، بگرد با اونهایی که تحقیق کردن یا نکردن، کم کم تو منحرف میشی به اینکه موضوع رو داری. نهایت اصطلاح داری فهم حالا دیگه موضوع دیگه ایمانه دیگه. فهم موضوع ایمان رو نکنه کسی که مؤمن نمیشه، ولی نبایستی هم تقبیح بشه. اون الحمدلله به اسلام رسیده، اسلامو داره، درست میگه، یا بگیم لااقل اسلامو داره. حالا موضوع ایمان رو بفرمایید، یک بخوایم فهم موضوع ایمان کنیم، موضوع ایمان رو فهم موضوعی بگید ایمان چیه، چی میگین موضوعی؟ یا دیگه اصطلاحی رو نه، یکی بیاد به شما بگه آقا کل فهم، کل موضوع ایمان رو به من مختصر بگو تا من مفصل برم. این امکان داره همیشه، یادتونه تو فلسفه سلوک همیشه اجمال به تفصیل میاد، تفصیل به اجمال میاد، حقیقت به تفصیل میاد، حقیقت به اجمال میاد. این میاد میگه اجمالی کل موضوع به من بگو، شما فکر کنید تا من یه کمکی، خسته که نیست، آفر، تا من یه موضوع رو بگم. یه وقت امام صادق علیه السلام نشسته بودن خدمت حضرتم بودن شاگردانشون، یکی گفت آقا در اجمال می شود ما بگی معرفت امام چیه؟ ما هر چی میایم بازم کم داریم. فهمید؟ بله دقیقا اینه، فقط شما فهم نکردین که چیه، فکر میکنید که ته داره، میگید پس کی. گفت آره آقا ما این، گفت اشتباهه، گفت فلانی فکر میکنم ابو بصیر بوده یا هشام بوده، گفت هشام الف با چند تاست؟ گفت 29 تا. گفت این چه که شما دارید و شیعه واقعی هستین، یک الفی از الف باست، معرفه شما ها دارید، میمیرید برای من، یک الف از الف باست. بعد این آدم، آدمی اینطوره، آدمی وقتی یه افق جدیدی جلوش از معرفت باز میکنن کیف میکنه. بعد این هشام یه حالتی بهجتی به بودی ما یه حالی کرد، بلند شد یه مستی پیدا کرد، داشت میرفت، از داد کجا؟ گو اصلا جوابی دادی؟ گفتش که ببین اینی که گفتم یک حرف از اون 29 حرفم نیست، یعنی هیچ در مقابل آن همه هستی. این فهم داره حضرت از چی صحبت میکنه؟ به زبان فلسفی از فهم موضوع، که تو فهم موضوع حالا باید بفهمی، حالا باید بفهمی. و شیرینیش هم همینه، بابا به تو دادن که بری بالا، اگر نه تمومشون باید چی کار کنی؟ حقیقت تموم نمیشه. ولی اصطلاح اینطور نیست. حالا من یعنی درک میکنم شما فهم موضوع ایمانو کرده باشین بگین، نمیگم غلطه چون انتها نداره، ولی بگین کل اومد اختص، بله اجمال و تفصیل رو گفتا، اجمالا اینه، تفصیلا حالا باید بری. اجمالا ایمان چیه در موضوعش؟ یه چند تا نظر بدین به زبان خودتون هم بگیم، یعنی اینجوری باشه، یا بگید مؤمن کیه؟ به اسلام ایمان بیاره، ورود بس، خب چه حالتیه؟ یه تجربه جدید تو قلبش، خیلی خوب، خیلی خوب دیگه. اگه بقیه مؤمن نیستن بنده کمک کنم ایمان بیاره. از ایمانی که دارین صحبت کنین، نترسین. باور. خب ام خب دیگه از ایمان خودتون بگید، این امتیاز نداره، اینو خداوند متعال جبران. تسلیم. خب این وریا نه، ایمان رو بگین، علم رو داریم میگین، علم رو نمیگین، ایمان. اون حالت قلبی رو درست گفت، یه قلب، یه حالت قلبیه دیگه، یه باور قلبیه. حالا بگی چیه موضوعش؟ مثلا باور به خداست، تجربه جدیده، اینجوری بگین. بعد دقتون به ایمان خودتون بگین، اشکال نداره. حالا بگی یکم درستش، یقین نه، علم به غیب، باور به غیب. خب حالا نشده که، چون یقین خیلی بالاست، ایمان اونقدر بالا نیست. باور بگیم، باور به غیب. خب و به زبان آور. خیلی خوب، موضوع ایمان دیگه. دیگه ما تا قیامت هم بشینیم تموم نمیشه. از صدر اسلام تا الان همه رو بنشونیم بگیم صحبت کنید، مؤمنین و مؤمن تو صحبت کن، یه توجه میکنیم به نظر من اینه، تموم نمیشه. چرا؟ چون میخوام بفهمید فهم موضوع چه شکلیه. حکمت جادهش تو موضوعه، علوم دیگه جادهشون رو اصطلاحه. برای همین الحکمت و زالت المومن، گم شده مومن پیدا کنه کیف میکنه. خب حالا من بگم، چون اکثرا فهم اصطلاح رو با فهم موضوع خبط کردن، حالا دیگه ریشه معلوم از کجاست دیگه، مثلا شاید عالم اینجوری شده بعد دیگه متوقف شدن. اصطلاح یه بار یاد میگیره آدم تموم میشه دیگه، اینم فکر کرده اصطلاح یاد گرفته فهم موضوع کرده. اما اینها یه شاخصه دارن و اون نشونه شون اینه، کیا؟ کسانی که فهم اصطلاح ایمان کردن و فهم موضوع نکردن و میگن ما مؤمنیم، در صورتی مؤمن نشدن. الان نشانشون به برهان بگی، اینها ایمانشون در سختی ها کم میشه، گم میشه، ضعیف میشه. کسانی که فهم موضوع ایمان کردن دقیقا برعکسه، در سختی ها ایمانشون شدید میشه، بروز پیدا میکنه، بالفعل تر میشه. چرا؟ چون اصلا موضوع ایمان امنیته. یعنی مؤمن کسی است که در یه امنیتی وارد میشه، وادیه امن الهی که هیچ کس نمیتونه واردش بشه برای آسیب زدن. مؤمن از این میاد غافلن از این که بابا اتفاقا ایمان رو اگر کسی داشته باشه دقیقا این موضوع تو سختی هاست. حالا من این مثال میزنم برای این نسل عزیز گذشته و نسل عزیز جدید که هممون دیگه جنگو دیدیم. میگن امنیت از نعمتان مجهولتان، امنیت از صحت و الامان، امنیت و سلامتی تا هست انسان نمیفهمه، وقتی نیست میفهمه. وقتی یه کسی حمله میکنه انسان قدر امنیت رو میدونه. بله چرا؟ چون امنیت رو میبینه، این پدافنده، اون آفنده، اون فلانه، این سایبره، اون جنگاله. وای ما چه چیزایی داشتیم. حالا الله تعالی میگه مؤمن وارد امنیتی شده، سختی میاد پدافندش عمل میکنه. تو چرا وقتی سختی میاد ایمانت کم میشه؟ ایمان نیست که، این هر چی میخوای باشه باشه، ایمان نیست. آخش سبک شدم، زود سبک شدم، فقط زود سبک میشم دیگه کم حرف میزنم، در صورتی خیلی از حرفا مونده. تو چرا سختی زندگی یا هر سختی میاد ایمانت ضعیف میشه؟ خب چون ایمان نیست دیگه. ایمان تو سختی ها هست، پس تو راحتی ها هم هست. اونی که فقط تو راحتی هست که اسمش ایمان نیست، که اون اسمش هوسه. آدم وقتی راحته یه چیزایی رو دوست داره، وقتی ناراحته اونا رو دوست نداره دیگه. ریشه کم بشن انشالله صهیونیستا. ولی این حالت گرسنگی که در غزه هست، که خاک بر سر عالم اسلام، نه ایرانا، اونایی که هیچ کاری نمیکنن، اسمشون رو میزن مسلمان، این مؤمن نگفتم، مثلا عربستان، مصر، تونس، لیبی، اینا نمیتونن برن اونجا همه کار بکنن. این حالت طبیعی نیست، اینا از گرسنگی به همین سادگی نمیمیرن. چرا؟ چون تو سختی هن. آدم در راحت از گرسنگی سرش درد میگیره، دلش دزن، آوی روزه میگیره، دم افطار دیگه اون چیزه بود دیگه، سنخیتی با یه حیوانی پیدا میکرد، میگفت معلان الان هاپو هم نزدیک من نشون، چند روز نمیخورن، میدونن. چون سختی یه قوایی رو از ما بلفل میکنه که این قوا تو سختی خیلی فعال. ما ایمانه، ماشاءالله این ایمان، ماشاءالله این. بعد حالا یه انسان جاهلی هم اینجا نشسته میگه من گرسنه میشم چی میشم، اونا گرسنه، اون داره میبره قیاس به خود میکنه، اصلا قابل قیاس نیست. تو یه درصد اون گرسنگی تو زندگی دیدی، اون اصلا یه وادی بهشون باز شده، یه وادیه، وادی عجیبیه. غافلن از این که اتفاقا موضوع ایمان امنیت در سختی هست، اسمش روشه، یعنی بیشتر به دردت بخوره، تو از بقیه سر و گردن بالاتر خواهی بود، یا مومن شو در سختی، چون سختی ها همه دارن، فقط تو باید تو این سخت. بعد میبینی عموم کسایی که میگن مومنی، میگن مومنن، اینا سختی زندگیشون میاد کاملا عوض میشن. اون امنیتی که در سختی به ما امنیت نمیده، اینو میگفت اون پوتینی که تو جنگ به درد نمیخوره، دمپایی هم نیست، به زبان ساده انسان مؤمن، نه انسان، انسان مؤمن در سختی ها ناملایمات، این یه سر و گردن از اون خود قبلیش بالاتره. الله اکبر، این دفاع مقدس همه. اکثر هم مشرکون لا یؤمنون، یعنی همین. ما یه ما دیگه خیلی خواستیم امتیاز بدیم، گفتیم مسلم زیاده، حالا مومن یعنی مومن چه شونات، متواضع، بشاش، کاری، صریح، عالم، متفکر، عاقل، اهل مطالعه است، اهل اندیشه است، اهل دستگیریه. سختی که زیاد میشه، هاپو، گاز بگیره، برج زهرمار، ابول هول، جزایر بوابوا، یعنی یه حالتای همین اینونه. نه مؤمنی، و الله تعالی اونو رهاش نمیکنه، میگه من فقط با این تربیتت میکنم. سختی دوت، میگه یا برو یا درست شد. تو وادی اومدی داری خراب میکنی، هم میگه این مومنه. اون بیشتر میشه، بیشتر میشه حالاتی که داشت، بهتر میشه حالاتی که داره. کی مومن؟ اون مومنی که فهم موضوع کرد، چون پدافندش فعال میشه. اونی که در راحت هست و ما بهش میگیم ایمان، اون ایمان نیست، نه اصطلاح ایمان اینه، نه موضوعش، اصلا هیچ، نه بس. لذا شما میبینید مؤمنان دیو، نمیگم مؤمنان حقیقی، یعنی واقعا مؤمن، اینا تو سختی ها میدرخشن، میدرخشن، یعنی یه سر و گردن بالاتر از خود قبلیشون و از بقیه هم. یه فیلمی رو برای من تو اون جنگ فرستادن، یه بابا و دختری فکر میکنم، حالا یا نمیدونم نسبت چی بود اینا، اون برم صدای موشک و اینا هم داره میاد، تو پمپ بنزین دارن شربت میدن. میگفتم ببین این ایرانیه، میگفتم نه همه اونجا ایرانیه، همون اونایی که بنزین میزنن که اهل بابا نیستن که، اونا هم ایرانیه. این ایمانه یک جلوه میکنه، یک جلوه من دیدم. ها حالا این با سال 88 یه کسی اومد ماموریتی داشت رفت توی منطقه شبکه قبل، بعد حالا اونشو آر میدادن و خب فتنه بود دیگه، فتنه یعنی قبارالود میشه دیگه، کسی نمیدونه داره چیکار میکنه. برای همین میگه اون آدمی که تو جمعی فتنه میکنه اونو بکشیدش. یعنی همین الان شما کسی رو که یه اندو بزنید بمیره بعد اثبات کنیم فتنه میکرد زندان نمیکنن، ولی بدآموزی داره یه یعنی بار بکشیدش. اینقدر پسته کسی که فتنه میکنه، سخنچینی میکنه، فتنه اینه، فتنه شده بود. بعد این کسی رفت بود ماموریت و اینا همه زن و هم لختی و بختی شعار میدادن. بعد از این ور یه چند تا این منافقین بودن، اهالی اون شهرک نبودن، اون جایی که چند تا برج بود، اومد آ اینو یه دفعه محاصرش کردن، میزدن، اینم میزد. بعد یه چیز زدن به سرش و آجوری چیزی بود و این دیگه خون اومده بود. این چند تا خانم اونجا شعار میدادن، دویدن اومدن اینا رو بزنن، اونا اینا رو هم میزدن. این خانومه چیزی هم نداشت زیاد، مثلا روسری چیزی، این لباسشو گرفت میگفت اینو کمک کن پاره کن، این لباسشو پاره کرد سر این مأمور امنیتی و بس بغلش کرد، اینو میزدن اونو نمیزدن. الله اکبر، یعنی اینو تاریخ بتونه تصویرشو بر بیاره کافیه. بعد این داشت بیهوش میشد، نمیدونست اونو دارن میزنن. بعدها اون بستری شد، این بستری نشد. بعد رفته بودن عیادتشون، چرا این کارو کردی آخه، تو داشتی شعار میدادی. گفت نمیدونم، من دلم نیومد. این ایمانه، به این میگن اصلا تو سختی فعال میشه. بعد او هم یک رابطه حسنه ای شد و اصلا یه چیزی، او برگشت و یک چیزایی لو داد و برادرشون بود، خیلی قشنگه. ولی توی اون میگفت آره این ایرانی ها، خونه ایران بله، ولی این که دختر از صدای موشک نمیترسه و اون بابا یه دفعه میاد این وردیه، بعد تو شربت، بعد کی میتونه تو جنگ اصلا مزه کنه؟ مؤمنین حقیقی نمیتونه انجوز به شوخی ها. اون قبله شو گفت میگیم و این نماز خون گفت اشار اومده، اسم بچهش مثلا مریم میگفت، میگفت بچه اون بابا چرا اینجوری شده، میره نیست، یه پدافندی نیست دیگه، شوخی کنه اینو دیدین دیگه. گفتن اونا مؤمنن. بعد اینی که فیلمو فرستاده بود میگفت البته حجابشون نشون میده زیاد مؤمن نیستن. ببین اون فهم موضوع نکرده، یه تجربه است، یه وادیه. تجربه است یعنی واقعا به دست می که من واردش میشم، نه اینکه یه چیزیه که من میارم ترقه بزنید میره. آقا نزنید روسریتون، نهید عقب میره، بیاید جلو، آهو منو بدین دیگه، این میره ها، میره دیگه. محسن من کربلا نه میره ها، اونا هم میشتون، اونا یه اشاره العاقل اشاره میکنن که این همه تو رفت کجا رفتی، بعد اومدی به من میگی میره. من خود اون کسی هم که میارم که بره، باب ابتلاعات و عربه این بستیم که برای مومنینه. تا اینجا رو متوجه شدی این فهمیدی؟ خب پس اون فهم موضوع داریم میکنیم، مثل آن ایمان رو، اون موضوعش امنیته نه راحت. چون از دنیا نصب الافات، ببخشید، تو در دنیا در معرض آفاتی فرزندم، تا در دنیایی نصب الافات، همه چی میاد. مؤمن پدافندم ایجاد میشه براش، ببین این آیه رو، ببین این آیه رو. من اگه بگم من با این آیه قرآن خون شدم، عاشق قرآن شدم، دروغ نگفتم. لا یخافون ولا هم یحزنون، نه خوف میکنن نه محزون میشن، مؤمنین. ان الذين امنوا ربهم ثم استقاموا، مؤمن. ای مگه میشه آدم نه بترسه نه محزون بشه؟ آره منم میخوام بشم مؤمن. این مؤمن اینه، در سختی ها میدرخشن بالاتر از قبلشون. حالا من برای اینکه این ماجرا فهم بشه اون قاعده رو عرض کنم، دو تا رخداد و ماجرای تاریخی رو از دو عصر نقل میکنم که حالا تو این ماجرای اول از حضرت حجت علیه السلام استمداد میکنم، اذن میگیرم که میخوام به یکی از خصیصینشون بپردازم و نمیشود هم پرداخت همه جا مگر در موضوع خودش. منتها برای اینکه اون فهم بشه بایستی مقدمه ای رو عرض کنم. سابق در قرن 17 و 18 میلادی یکی از بلاد شیعه، شیعه بلاد داشت، یکی از بلاد شیعه که اتفاقا در اوجم بود این هندوستان بود، ولی حالا هندوستان متفرقه بود، کثیر هم بود، مثل الان نبود، هندوستان. تو اون هندوستان یه سری اقوام بودن، گروه ها بودن، اینا یا وحشی بودن یا نیمه وحشی بودن، هنوز مونده بودن بر اون. بعد اینا خب هزینه ایجاد میکردن برای مردم و حکومت. پادشاه هندوستان تو اون زمان ملک بابر بود. بابر هندی و فارسی خیلی با هم نزدیکه، از 17 هجری به هم نزدیکتر شد، همین الانش هم نزدیک. بابر همونی است که ما تو فارسی میگیم ببر، اینا تو بله علم و لغت هندی تفخیم میکنن، الفش رو نمیندازه میشه، بله الفش تو فارسی تفخیم میشه اونجا میمونه. بابر یعنی ببر، یه ملکه، پادشاه مقتدر، یعنی ببر، در اوج اقتدار بود، آدم جوان مردی هم. حالا اینم یه وقتی جدا من باید در مورد بابر صحبت کنم. یه پادشاه، پادشاه خوبم داریم. اصلا امشب من پادشاه خوب صحبت میکنم. که بفهمید او حکی خورد پادشاهی رو، گردش نگید لعنت به تو. همه پادشاه رو لعنت کن. این اقوام اجتماع کرده بودن، این اقوام وحشی و نیمه وحشی. می‌خواستن اینو ساقطش کنن. بعد این اجتماعشون هم جواب داده بود، متفق شده بودن. این دیگه داشت ساقط می‌شد، از حکومت سقوط می‌کرد. الان مصادف با صفویه تو ایران، درسته، درخواست کمک کرد از پادشاه ایران، چون ایرانی‌ها رو به فتوت می‌شناخت، به خصوص ایران صفوی اصلا یه چیزی شده بود. حالا ایران صفوی اون وقت در تاریخ یه وقت میگه شاه طهماسبه، یخمی شاه اسماعیل، این دوتا شاه شاههای خوبی بودن. خب بعد بحث دور نشیم و این نکته، مثلا شاه طهماسب همون بود که اصلا در دوران شاه طهماسب بحث هجرت علما رخ داد، که مثلا محقق کرکی، کرک اومد ایران، این رفت اونجا، علمای شیعه رو دعوت کرد بیاد ایران. این دوتا خیلی خوبن و گمن در تاریخ. میگن امام تو تاریخ احوالات امام، امام یه دفترچه‌ای داشته در مورد شاه اسماعیل، شاه طهماسب، تحقیق کردن نشه، اون دفترچه گم شده، هیچ جام بد ازشون نگفته. اما معمولا اسمی آورد بد میگفت که این بمونه واسه اون رهروانش. یعنی این دو تو تاریخ گمن، خیلی شیعه بودن، شاه طهماسب و شاه اسماعیل صفوی. حالا چه شاه طهماسب چه شاه اسماعیل باشه، اینا قبول کردن یه لشکری رو از این ترک های قزلباش. قزلباش یعنی چی؟ ترک ها بگن یعنی، بگو، آفرین، یعنی کلا قرمز. اما اینو ببین، اینا انقدر غیور بودن، شیعه هم توشون زیاد بود، این کلاشون 12 رگ داشت به نیت 12 امام. بعد اینا یا نمی زدن یا می زدن، یعنی یگان ویژه بودن، حد وسط نداشت. این شاه طهماسب اینا رو فرستاد برن، رفتن، یک بلایی سر این قوم وحشی آوردن. این ملک بابه کیف کرد. من حالا اینجا یه افسانه، یه بچه بودم شنیده بودم توی قهوه خونه نه ببخشید سفره خونه ما رفتم غذا و اینها با خانواده پرده خونی میکردن، این مون تو ذهن من، این اومد گفت وقتی ملک بابر به شاه صفوی گفت بیایید و اینا، بعد یه ببری رو نشون دادیم، ببر دستشو برده بود بالا، یه ایرانی هم جوی دستشو انداخته تو دست ما کشتی بگیره. اینو تو افسانه ها هست، من تاریخ ندیدم. میگن اونجا اون قوم وحشی ببر رو بردن، ببر بنگال هندوستانی ببر. بعد میگن اون ترکه اینجوری ببره که بلند شد اینم دستش بنداخت. خلاصه یه دونه حالا زیر و رو کشید چیکار کرد، این بود و معروف بود. یا این بابر کیف کرد گفت اینا عجب چیزی هست، من پادشاهشون نیستم ولی چون پادشاهشون اعتقادی اومدن دیگه، چون شاهشون شیعه بود، شیعیان فرستاد، چون گفته برید اومدن. این ملک بابر نجات پیدا کرد، اونا هم حذف شدن. بعد این رفته بود توی وادی خلوتی، به این فکر میکرد که اینا چی دارن که مردم ما ندارن و اون چی داره که من ندارم. خلاصه فهمید اینا شیعن. یه درخواست سه مرتبه میاد شاه اسماعیل رو ببینه. بعد این توی نمیدونم حالا تو اقیانوس هند و اینا چه اتفاقاتی میفته، نمیشه. خلاصه هی هم نامه میداده فدایت شدم و اینا، میگه آخر نشد، نمیدونم چرا، تاریخ نیست چرا، هی میگه نشد، هی نشد. بعد آخر یه نامه می نویسه میگه آقا شما چه دینی دارین؟ علمای بزرگتون رو بفرستید اینجا، خدمت از من، تعلیم از اونها. شاه اسماعیل کیف میکنه. شاه اسماعیل میگه بهترین علما کیان؟ میگن آقا بهترین علما الان امام، بله، نوادگان و ذریه امامزاده محروقن در نیشابور، نیشابوری و اصلا امامزاده محروقم خودش یه ماجراست، چجوری شهیدش کردن، یه چیز عجیبیه امامزاده، اصلا نیشابور واقعا عجیبه، اونایی که نیشابور میرن میفهمن من چی میگم. بعضی شهرها رو فقط باید رفت برگشت میفهمه انسان، اگه به روح اعتقاد داشته باشه میفهمه اینجای خبریه. امامزاده میگه آقا اینا، آه بله جناب شاه اسماعیل یا شاه طهماسب، میگه اینا این نیشابوری هستی رو بیاری، اینا رو بیاریم بزرگشون، که بزرگشون کی بوده؟ میر سید قلی هندی بوده. میر سید قلی هندی کیه؟ از نوادگان امامزاده محروق، یعنی جد اعلای امام خمینی سلام الله علیه، کیم که امام هندی هندی بخاطر جدش میر سید قلی هندی بود. میر سید قلی هندی میگه ما که حالا داریم میریم اونجا دلم روشنه به یه طیف دیگه از علمای شیعه که همه حکیمن، به نام مرعشی ها، که این مرحوم آیت الله مرعشی ها اوناست، به اونا میگه اینا هم میرن. خلاصه اینا میرن هندوستان، اینا باعث میشن هندوستان میشه یکی از بلاد شیعه. ببین اثر عالمو که وقت گفتم تو تاریخ داره، آهان تو کربلا فکر کنم دوستان پرسیدن، گفت تو تاریخ میگه همین الان این روی زغال و اینا راه میرن و شنیدین دیگه داره. ببین الان هند انگلیسی، حالا میگم، میگه در عاشورا در دهه محرم، دهه سنت امام رضا بود دیگه، و در عاشورا هندوستان همه عزادار بودن، در عاشورا اگر کسی غریبه بود یا نمیدونه سوار مرکب بود مردم میزدنش مینداختنش پایین، به احترام امام حسین همه باید پیاده پای برهنه راه میرفت. اون هند شد، اون هند یعنی شیعه که چه عرض کنم، شیدا. اینا رو شاه اسماعیل درخواست کرد، اونا هم تکریم کردن، رفتن هندوستان و ملک بابرم برای اینو بساطی چید و خلاصه اونجا یه حوزه ای را افتاد که تا سالها نجف به پاش نمیرسه، یعنی حوزه هند لکنو که اون هشو میندازن، نوشته میشه هش ولی خونده نمیشه، لکنو، در بلاد لکنو حوزه را افتاد. اینقدر این حوزه عظیم بود که طلبه وارد میشد از جامع المقدمات تا مرجعیت همونجا درس بخون، یعنی دیگه نمیگشت. ببین کیا رو اونجا جمع کرده بود و این خاندان سید قلی هندی کی بودن، چاره این نبود جز این مقدمه که متوجه بشین. بعد اینا که رفتن اونجا کم کم اهل سنت یه قدری حسادت کردن، دیدن اونجا داره گرفته میشه، اینا هم فعال شدن. بعد اهل سنت یه عالمی داشتن که اون عالم هم یه پسری داشت. اینا بزرگ، اینا بی سواد بودن. بازم بعضی اهل سنت سواد دارن، این مصری هاشونو. اینا نفهم بودن. دهلویین، پدر و پسر، یه کتابی نوشت، توش اومد گفت آقا کلن شیعه دروغه، همش ساختگیه، به خصوص حدیث جعلی قدیر. ولی خب اینو جذاب کار میکردن با پول و جذب. میر سید قلی هندی دید داره تمام زحمات به باد میره، اینا هم این کتابو نوشتن. الان که ما با هم نشستیم، کتاب مرجع طالبان همون کتاب دهلویه. چرت و پرت، نفهم، اصلا ارزشی نقد نداره. همین الان اون کتابه هست، واقعا چرت و پرت. میر سید قلی خب باید اقدام کنه دیگه. سه تا پسر داشت که هر کدوم از هر کدومشون بهتر، ولی اون کسی که در اوج بود آیت الله میر سید حامد هندی بود که جد امام خمینیه، این جد اعلا بود. من از محضر امام زمان اذن میخوام و استمداد میکنم برای همین میر سید حامد هندی، که اینو به اتفاق همه حکما میگن از خصیصین حضرت حجت بود. برای همینم نمیشود شیوع پیدا کنه اصلا، چون وادی حضرت حجت تا قیام وادی به قول امروزی ها سکرته، اطرافیانش هم در این وادی به سر میبرن. اون وادی وادیه. میر سید حامد هندی، میر سید حامد هندی، ببینید داریم چیو بررسی میکنیم تو این ماجرا. در سختی ایمان میدرخش، اصلا برای این اومده، نه در سختی ایمان فروکش. میر سید حامد میبینه اینا دارن جریان میشن. هندی هم حتما میدونید آدم های احساسی هن. هیچ چیزی بدتر از آدم احساسی تو وادی علم نیست، چون قاطی میکنه علم و احساس. نه اینکه احساس بده ها، تو علم احساس قاطی بشه بده. میر سید حامد بنا میکنه این کتابو جواب بده، بعد تازه میگه مبانی رو ما باید طور دیگه ای هم بنویسیم. یعنی ما باید یه طوری مبانی شیعه رو بگیم. حالا ما از دنیا رفتیم، یه گروه دیگه اومدن شیعه رو نقد، چرا باید سوس بشه؟ اینا وادی رو از تبلیغ بردن رو تعلیم. میر سید حامد، حالا ببین این میر سید حامد کیه؟ رحمت الله علیه. علمای بعد، ببین الان کامپیوتر هست فلان هست، اون وقت نه. علمای بعد میر سید حامد میگن که امکان نداره کتابی که ایشون در رد اون کتاب نوشته رو به صورت عادی کسی بنویسه. یعنی بلا تشبیه ذهن باید کامپیوتر باشه اونجوری بنویسه، اصلا نمیشه. امروزه با کامپیوتر میشه نوشت، الان میگم چی. اون دهلوی میگه که آقا این دروغه، شیعه اینو دروغ گفته، اونو دروغ گفته. میر سید حامد میگه این از قاعده این همانی منطق استفاده میکنه، چون یه عده‌ام جذب شدن که اونو زایش کنه همه بفهمن. نمیخواد اونو از بین ببره، میخواد بگه بابا اون هیچی نیست. الان بهتون میگم میر سید حامد منطقه برای نوشتن این تو قاعده این همانه چیه در منطق، تو باید بری طرف رو از طریق خودش بزنی، یعنی نقیزش رو پیدا کنی، نقیز خودش رو، وگرنه اونا قبول نمیکنن. شروع میکنه این کتاب می نویسه، این کتاب ابقات که الان انشاءالله بعدها باید در یک محفل خاصی اون تدریس بشه. اون برای اینکه اونو بنویسه نیاز داره به سندهای خودشون. اهل سنت هم مثل شیعیان نیستن کتاباشونو بدن، نه مرجع رو نمیدن، یه چیز جواب رو بریزی میشه اصلا. میگه آقا این کتابه کجاست؟ تحقیق میکنه، میگه این کتابی که من از روش میخوام نسخه بیارم که بگم خود شما این حرف رو زدین ما نساختیم، یعنی با خود شما شما رو بزنم، در مکه دست مفتی بزرگشونه. این بارو بندی رو جمع میکنه، پدر جان یه حضرت به امام زمان میگه، میگه صاحب که شمایی، ما هم که سربازی، ما هم که سختی نمیبینیم چون شما صاحب مایی، ما اومدیم بسم الله. درس رو تعطیل میکنه، میاد میره مکه. حالا این میاد که پرواز نیست دیگه، میدونی چی، دریا. بعد میره با یه هیئت علمی که ظاهرم داشته و اسمش هم مشهور بوده چون آثار بزرگی داشته میرسید حامد به عنوان یه شیعه بزرگ. میره خونه مفتی بزرگ اهل سنت، نمیگه من میرسید حامدم. اونا میدونن اینا اومدن هندو دارن شیعه میکنن، به خونه اینا میگه من یه تحقیقی میکنم عالمم. بعد اون عالم اهل سنت هم جذبشون بالاست، میگه سلام علیکم به 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 شما الحمدلله هستین. اون عالم هم کیف میکنه میگه به به شما با ما وحدت داشته باشیم، میگه ما هیچ مشکلی با شما نداریم. خلاصه رفیق میشه. بعد که رفیق میشه، بعد اون عالم هم خوشش میاد این جوان چقدر متواضع و اینا، میگه شما جا داریم، میگه ما مهمون خونه خداییم و مظاهر خدا که شما هستین و اینا. و میگه حالا به منزل ما، میگه بله کی بهتر از شما، و شما ادامه اصحاب منتجبه حضرت رسول هستین. حالا جالبه اونجا چی. بعد اینا میشینن، بعد مثلا یکی دو روز میگه که من حالا اینجا موندم، شما کتابخونه سکنات شما حتما کتابخونه دارین، من این کتابخونه تونم اگه زیارت کنم. بله این کتابخونه دارم 40,000 تا کتاب داره. بفرمایید. میر سید حامد هم میره و اینو خود میر سید حامد میگه، میگه اون بین 40,000 تا حالا باید بگردم اون نسخه ای که میخوام پیدا کنم. بعد میگه به امداد حضرت صاحبم دست بردم اون کتابی که میخواستم، اولین کتاب بردم کتابی که میخواستم. بعد اون وقتا نسخه برداری میکنن، شروع کردم نسخه برداری کردن. بعد دو سه روز که تموم شد یه خداحافظی کردم و اومدم، حالا باید با کشتی برای اقیانوس هند باید برگرده. نگفت من میر سید حامدم. اومد، حالا اینو اینجا میگم، بعد آخرش بگم اینجا میگم، اومد کاراشو که کرد یه نامه تشکر فرستاد برای مفتی، اون من میر سید حامد بودم. دست شما درد نکنه، شما سبب خیر شدین. که ادعا شما سبب خیر شدین، خدا از طریق شما شیعه رو یا رو دیگه اون رو سکته کرده یا چی شده نمیدونم. میر سید حامد که میگن از تحت توجه حضرت بوده، میر سید حامد حالا میخواد برگرده با کشتی تو اقیانوس. سه تا بغچه داره، این نسخه ای که از اون برداشته تو این بخچه وسطی است. اینا میخورن به این جریان گلدستریم الان هست، جریانی که هوا رو تعدیل میکنه، خلاصه طوفان میشه. بعد اینجوری سابق بوده که وقتی طوفان میشده میگفتن باربونه رو باید بندازیم تو دریا به دو دلیل، یا اینکه کشتی سبک بشه، یا اینکه پرتابه نداشته باشه. کشتی این میخوره تو سرمون، اون میمیره، این میخوره این وری، وقت ناخدا چپه میشه. گفتن آقا تا طوفان میشد، اونم اون جریان گلدستریم که الانم هست، معمولا میمردندش. میگن بندازید، این میگه آقا ببرید این بخچه رو نگه میدون، میگه همه این دوتا رو بندازید، این وزن نداره، پرتابم. میگن بدیم آقا شیخ، بدیم من ببینم. میگه آقا نکنید این کار رو، چه توضیح بده، پرتش بکنن تو اقیانوس. این که دارم پرت، ببین سختی رو ببین، یعنی چی دارم پرت میکنن، دوباره متوجه حضرت حجت میشه. میگه آقا من تلاشمو کردم، ما بقیش با تو. هیچی از این جریان به سلامت عبور میکنن و میرسن ساحل. دو نفر میام میگم میر سید حامد، میر سید حامد، میر سید حامد. یا منم بر میگم بفرمه، یه امانتی آقا مهدی برای شما برس. یا آقا مهدی باز میکنم، یه همون نسخه خیسم نشده، برمیگرد این کتابو مینویسه. امام تو کشف اسرار، این که میگن کشف الاسرار اشتباهه، نفهمیدم اصطلاحش، نفهمیدم کشف اسراره. تو کشف اسرار میگه انگلیسی ها مترصد از بین بردن این کتابه، مراقب باشید. اصلا این مدل امام کتاباش، شخصیتش از جدشه، یه ضد دشمنی عجیبی داره که اهل سنت میاد اون کتاب و بقاتو می نویسه. اهل سنت که واسه همیشه از اونجا میره، الان همین الان هند سنی کم داره، یا شیعن یا بودا و جریان مثلا چی چی پرست و اصلا سنی نیست. بعد ببین این یهود از طریق انگلیس وارد میشه، یعنی ابقات کار خودشون میکنه، یهود وارد میشه تو ایران. مدل امنیتی یهود همیشه فتنه است، درست. برای همین حالا وقتی ما صحبت تو قرآن خیلی از بنی اسرائیل صحبت میکنه. خب گذشتن مردن نه، به پیامبرش میگه مراقب باش. این مثلا مدل یهود اینه که فتنه کنه، جمع ها رو به هم بریزه. هی صحبت میکنه ایسا. ایران مشغول مشروطه شد، ایرانی ها رو مشغول مشروطه کردن. یهود اینجوریه میگه خب حالا چه کارایی تو جهان داریم؟ یعنی برای یه کاری نمیکنه، یه کارایی رو میکنه، میگه حالا کارهای دیگه مونه. ایران مشغول مشروطه شد، انگلیس رو دیگه میرسید حامد و این حامد اون رفته بودن، انگلیس رو از شیعه پاک کردن به انهای مختلف. یعنی ضربه ای که بله ببخش، هند رو از شیعه پاک کردن. این که میگن کار انگلیسه، این کار یهوده که بگید کار انگلیسه. یهود انقدر قویه جغرافیا رو سپر خودش میکنه که اون اعتقادات زیر پای خودش این کارو میکنه، چون واقعا از طریق یهودیای انگلیس این کارو کرد. بعد میگه نگید یهودیای، نگن یهودیای انگلیس، بگن انگلیس، بگن انگلیس. میگه کار خود یهوده. ببین چقدر خرجیته در فتنه انگیزی، در فتنه انگیز. قرص اگر تو سختی ایمان میرسید حامد و اینها میرفت پایین که منتج نبود که، اون وقت هیچی تو جهان اسلام نبود، چون تا سخت میشد همه چی میرفت پایین. ولی تا سخت میشد یه شکوفایی و یه درخشندگی میومد. ما میگیم حالا پدافند زشتم از این کلام، یعنی اصلا مؤمن تو سختی ها امامش، این امام مأمون مؤمن هم از همینه، امامش بیشتر جلوه میکنه، تو راحت هم جلوه میکنه، چون که صد آمد نبود هم پیش ماست. این ماجرا، یه ماجرا هم که از عصر حاضر بگم و عده دادم از این شهید بزرگوار صحبت کنم، در رابطه با اینکه اوضاع سخت کاهنده نیست، افزاینده است، ولی بر مؤمن. اون کسی که در اوضاع سخت کاهش پیدا میکنه باید بره مؤمن بشه اول. این برکت اون اوضاع سخت هم همینه که ما بره مؤمن بشه. شهید حسین پیراینده، همین بزرگواری که ما افتخار داریم توجه کنیم بهشون و توجهشون به خودمون جلب کنیم، در رابطه با اینکه ارشد سختی میدرخشه ها انسان، این یه جوان نوجوان اهل همین محله خزانه تهران، میپرسیدن مثلا شهید حسین پیراینده چی، خیلی جالبه، اکثرا میگفتن اون شیفته امام حسین بود، این جلوش بوده، یا میگفتن شیفته امام خمینی بود. می این ماجرای شهادتش، آقایون ما سخت‌تر از اسارت نداریم. اسارت خیلی سخت، شهید که حالا شهید میشه دیگه، میره جان بازم که دیگه برش معلومه که این است از این بعد. اسیر یه معطلی داره، اون معطلی بزرگتر از برای همین تو اسلام و تمام قوانین میخوان کسی رو تنبیه کنن میندازن زندان. این آدم میشه آقا خب هر روز بزنیدش، یه خود زندان هم هرچی بزنیم قوی میشه، این کسی که میزنن رو آزاد میکنن باید شلاق میزنن. زندان، اسارت، اسارت خیلی سخته، خیلی سخت. ما یه چیزی میشتیم فلانی 10 سال اسیر رژیم برد، 10 سال. تازه زندان کجا، اسارت کجا، یعنی با دشمن. شهید پیراینده تو عملیات کربلای 5 اسیر میشه. خب یه شخصیت خاص و منحصر به فردی مثل همه شهدا دیگه، اونم اونطور بوده. بعد حالا من کوتاه میگم مگه نه عبایسی داره، حالا یه نکتهش اینه که اونجا اول که میرسه یه کسی، خب امامو خیلی دوست داشته، امامو موضوعشو فهم کرده بوده و عداعتواری نبوده، اون میرسه بعد این بحثیه هرکی رد میشده یه فحشی به امام جلوش میداده، مثلا میگفت فلان للخمینی، فلان للخمینی، بعد این هم مثلا زیر رد میگفت استغفر الله، یه خواهی تو سر بابات، رد میشه. این حسین میاد رد میشه، اینو میگه، این یه مش میزنه فک این وضعیه میشکنه، یعنی جوری میزنه که نهی از منکر بشه، با مش فک نمیشکنه که. بعد این فکش میشکنه، بیهوش میشه، میره 2 ماه بستری میشه. بعد 2 ماه که میاد اینم تبعید کردن به یه اردوگاه دیگه، این انقدر تلاش میکنه که بره اون اردوگاهه. این بسیه. ببین اینا تاریخ عراق ها. میگه اون میگه دو سال شکنجهش میکردم، دو سال این جوونو من شکنجه میکردم از رو نرف. بعد دو سال گفتم که معذرت خواهی کن. میگو فقط خمینی، یعنی یه عقده ای ازش داشتم، یه عقده ای ازش داشتم. از این دست ماجرا خیلی داره. به این نوجوانی میخوان جسارت کنن اونجا، هیچ کس نمیره جلو، میره همه رو میزنه، میزدنش اینا، بعد دوباره تبعیدش میکنن یه جای دیگه. اونجا هم یه 10 سالی خلاصه. چه اسارتی. خب این چه سختی، از سختی یعنی همین، سختی یعنی همین، باید کاهش پیدا کن. موعد تبادل اسرا میرسه. اینو من دارم از قول رفیق ایشون که از مسئولین این قضیه هست میگم، چون واقعا دار بزرگیه، نمیشد بدون تحقیق. رفیقش که با هم بودن و او اسیر نمیشه، میشه مسئول بحث امنیتی در مورد اسرا که کی جاسوس میشه کی جاسوس نمیشه و اینا. میگفت حالا من غیر از اون مسئولیتم، خب دلم برای حسینم تنگ شده بود و خبرها رو میشنیدم که حسین زیر شکنجه است. میگه حالا اسرا قرارشون تبادل پیدا، همین وقت هم بود احتمالاً، همین اواخر مرداد و اینا. بعد میگفت من مسئول بودم، تهران بودم، رفتم فرودگاه، این تیاره اسرا قرار شد از کرمانشاه بیا تهران، من گفت رفتم رو باند، اینقدر دلتنگ بودم، مسئولش هم من بودم. و خلاصه اونایی که باید میرفتن تو قرنطینه و اینا رو گفتم و اینا اومدن پایین با همون لباس اسرا و اینا، دیدم من اینا اومدن پایین، مدمن رسیدم، گفت خیلی اسیر، خیلی اسیر به متناوب. میگفت دیدم اینا از این بوینگا بزرگا در میان، مثلا چند هزار تا، 1200 2000، همشون برخلاف اون اسرای دیگه که از اردوگاه های دیگه می اومدن رو خاک می افتادن می دویدن، اینا اینجوری ایستادن سراشون پایینه. چه حالتی. گفت رفتم و یکی دو نفر می شناختم بغل و فلان، ببینم اینا همشون رو بازوهاشون پارچه مشکی گیره بردن، پارچه مشکی بستن. بعد می گفتم چی شده؟ گریه می کردن. چی شده؟ بعد گفتم حالا ببین چی شده، بعد میفهمیم. گفت من دنبال حسین میگشتم. گفتم حسین؟ گفتم حالا تا حسین رو پیدا کنیم بین 4000. گفتم چی شده؟ گفتم ما رفیقمون شهید شد. گفتم رفیقتون کی شهید شد؟ گفتم همین دم تبادل بین ما بود شهید شد. اسم حسینم تو لیست بوده دیگه. یه اسمشون یه حسین پیراینده. گفت من دنیا رو سرم خراب شد. آخه چرا؟ کی شهید تو تبادل؟ بعد میگن چی تعریف، چی شده تعریف کنی؟ اونا تعریف میکنن که خب حسین شخصیتش اینجوری بود. میگفتن این میخواستیم بیان خوشحال بودیم دیگه هممون. این عکس امامو زده بود. جا اینجا هم نوشته بود السلام علیکم یا ابا عبدالله. بعد اینکه میومدیم ما باید از این راهروی که رد میشدیم بیایم، این منافقین کنار بعثی ها ایستاده بودن. بعد این حسین هم عقده داشتن ازش. میدونستن اینو نتونستیم بشکنیم. اگه این شنیده باشین، کلن شکوندن اسیر تو اسارتگاه ها یه پیروزی بود، میشکنن. گفتن اینو شکوندیم. گفتن اینا اینجا حسینو کشیدن، گفتن که اذیتش کردن، حسینم هولشون داد. گفت اینا. بعد آخر این منافقین نگهشن با بعثی ها، گفتن یا به این توهین کن یا به این، یا به این نوشته توهین کن یا به خمینی. گفت اصلا این میگفتن به خمینی توهین کن عوض میشد. مؤمنه دیگه، پدافندش عمل میکرد. گفت به باباهاتون فلا یه چیزی گفت. بعد میگفت اینا زدنش، یعنی اینقدر ارزششون، اینم میزد. لحظه تبادل دارن سوار طیاره میشن تو اونجا، یا سوار اتوبوس میشن برن طیاره. میگفت دیگه اینا نمیخواستن حسین آزاد بشه، جوری زدنش، ما هم نتونستیم کاری کنیم، جوری زدنش شهید شد. آخرم یه تیر به پهلوش زدن. او حسین همونجا شهید شد. ما ریختیم و ولش، نه حسین شهید شد. جنازه‌اش هم ندادن. این فرمانده، این مسئول امنیتی میگفت پیرنش رو آوردن اونجا گذاشتن وسط تو فرودگاه، همه گریه کردن. پیرن خونی هست و اینا ایستاده بودن میخواستن اینو بگن، میگفتن ما نمیریم پیش زن و بچه هامون مگر اینکه بریم تسلیت بگیم به زن و بچه و پدر مادر حسین. آیون تو تاریخ دفاع مقدس 3000 اسیر رفتن خونه حسین پیراینده بگن این کی بود شما تربیت کرد. 3000 تهران تشییع حسین جمع نمیشد، 3 روز طول میکشید، یعنی اینقدر نمیذاشتن دفع بشه میگفتن دوباره فردا تشییع میکنیم، دوباره فردا صبح تا غروب حسین پیراینده. حالا اینجا رو دقت کن که میگم خدا مؤمنو چی جوری میبره بالا. بعد میگفتن آره ما خب باید تسلیت بگیم و اینها، اینو آقای اسد باقرزاده هم گفته، ایشون هم خب میگفت دیگه من مستقیمشون میشید، میگفت حالا دیگه گذشت دیگه تسلیت گفتیم پدر مادر حسین، خلاصه حسین یه اسطوره شد، حالا من کاری ندارم چرا نمیذارن که، به هر حال دیگه حسادت، من نمیخوام تلخ بگم امشب مجلس امام رضا و مجلس شهید، ولش کن، هیچی اینطور شد. و بعد میگه حالا دیگه ما هم با این داغ سر کردیم دیگه، میگه خب من مسئول بودم، یه عهدی داشتم تو مسئولیتم، بعد یه عرقی هم داشتم به حسین، گفتم من پیکرشو میارم، گفت اینا هم عمدن پیکر حسین رو نمیدادن 12 13 14 15 سال، گفت دقیق یادم نیست 13 14 15 سال 15 سال دیگه بیشتر نشد. بعدش میگفت تلاش ما نتیجه داد، یعنی مثلا اون بعضی ها بعضیاشون رفتن بازنشست شدن، خلاصه این عقده فراموش شد، گفتیم آقا پیکر شهید حسین پیراینده رو با هر چی بخوای تبدیل تبادل میکنیم، گفتن باشه بیا شهید دیگه ببرنش. ببین چه عجیبه، چقدر عجیبه، این تو تاریخ عراقه، اینا میرن اون قبر رو میشکافن که تبادل کنن، ببینن ای این پیکر سالم، اینقدر عجیبه، میرن به مراجع عراق میگن، یعنی اصلا سیستم امنیتی ما از طریق مراجع خودی میفهمه اینو، یعنی آقا یه چیزی هست 15 ساله، 2 تا عالم میان از مرجعیت نگاه میکنن، ببین اینو میگن او یکی از صلحای آخر الزمانه، با احترام تحویلش بدین، اون بعثیه بود میشنوه الان شده سرلشکر، میاد میگه 3 روز بذاریدش زیر آفتاب، 3 روز میذارن زیر آفتاب تکون نمیخوره بدن، تعجب میکنه. از قدیم ساواک که تو ایران نماینده موساد بودیه دایر شد، تو عراق هم استخبارات دایر شد، میرن با چند تا پزشک موساد صحبت میکنن، اونا میان از اسرائیل پیکر رو میبینن، پزشک موساد، ببین من تازه یه چیزایی نمیتونم بگم، پزشک موساد میاد میگه مغزشو در بیاریم، مغز در بیاد پوست دیگه واکنش از بین میره، خشک میشه، آب کلن میره، مغزو در میارن خون میاد، خونش بند نمیاد، چند نفر اونجا قش میکنن میترسن، اون بعثیه میاد آب و آهک میاره، آب و آهک میریزه رو بدن، میریزه رو بدن، چهره یکم میسوزه، بدن نمیسوزه، بی خیال میشن، تبادل میکنه، بعد اون تشیع اینها رخ میده. خدا اون کرامت و مقام مؤمن رو مگه بی خیال میشه ازش؟ بعد حالا تو چیزای جزئی بیاد مؤمن رو فراموش کنه؟ نه، مؤمن رو فراموش نمیکنه، چون نیومده تو مؤمن، یعنی کسی که تو وادی امن بیاد خوف و حزن نمیاره، بعد میگه عزتی بهش میدم، باشه کی شما خواهید دید مزار شهید پیراینده رو قطعه 50 یا اشتانه کنه، همینجور مشهور خواهد شد، شهید پیراینده اسطوره خواهد شد که چه بلاهایی سرش اووردن، نتونستن از عزتش کم کنن، این چه مؤمنیه، هر کی میبینتش میبینی ذلیله، مؤمنی؟ خدا کسی رو عزیز کنه هیچ کس نمیتونه ذلیلش کنه، پس این چرا ذلیله؟ چون مؤمن نیست، خودش داره ذلیل میکنه. این جمله آخر رو عرض کنم، طول کشید بخش، یه عنایت خاصی هم شده به ایران، به ایران شیعی، به حسب اون تکریم هایی که میکرد. این تکریم هایی که حسین پیرنده از امام و حقیقت میکرد بعد خدا جبران کرد. اهل بیت هم تو ایرانی ها همیشه تکریم شدن و اون اومدن امام رضا به ایرانه. آیون اون پدافند و امنیت همیشه اسباب مادی میخواد، برای همین امام رضا اومده ایران. مؤمن با زیارت امام رضا، با توجه به امام رضا، چند مرتبه قوت بیشتر پیدا میکنه. مسلم هم همینطور، مستضعف هم همینطور، مشرک هم همینطور. ولی نکتهش اینه، او برای این است که انسان توجه بهش کنه، زیارتش کنه و در اون ایمانش قوی بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.